بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با بحث غیبت بود که آیا قصد انتقاص در غیبت از مقومات است یا از مقومات نیست؟ اگر کسی غیبت کرد از یک شخصی ولی قصدش این نبود که او رو کوچک بکنه، تحقیر بکنه، نمیخواست او رو تحقیر کنه، کما اینکه الان این حالت گاهی وجود داره در بعضی از افرادی متدین، دلسوزن، میخوان یه مطالبی رو بیان بگن که فلانی این کارو کرده، حالت جاسوسی مانندی رو پیدا میکنن، گاهی احساس وظیفه هم میکنن که وظیفه ماست که آبروی اینو ببریم، بیاییم بگیم که این مثلا در فلان جا این کار رو انجام داده، یه کار خلافی رو انجام داده. خب این آیا این قصد انتقاص؟ نمیخوایم او رو کوچکش کنیم، میخوایم اصلاح بشه، میخوایم عرض کنم بر این که مردم بالاخره بدونن و این کار رو نکنن. حالا قصدهای مختلف ممکنه وجود داشته باشه که این قصدها باعث بشه انسان بیاد اسرار مردم رو فاش کنه، سری که شما میدونی هیچ کس نمیدونه میایی به یک دلیلی برای خودتون توجیه میکنید خودتون رو که من بیام اینو بگم. حالا هر کسی یه توجیهی برای خودش درست میکنه و میاد اسرار مردم رو فاش میکنه. خداوند ستار العیوب، یک کسی یک گناهی، یک کار خلافی انجام داده، شما باید نهی از منکر بکنید، بهش تذکر بدید دوستانه، آقا این کار رو تکرار نکن، کارت زشته، کارت بده، اینا امر به معروف به جای خودش، نهی از منکر به جای خودش. اما اینکه من که این سر رو میدونم بیام برای دیگران بازگو بکنم، این جایز نیست. نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر واجبه، اما اینکه سر شما رو بیام بازگو بکنم به دیگران، این جایز نیست. حالا مگر یه موقعی بگیم حکومت در خطره، باید این ارتباطی مثلا با جایی داره که باید حتما، یه امر مهمی باشه، خب او یه بحث جداییست، اما یه گناهی کرده مخفیانه، هم این گناه رو کرده، کسی هم خبر نداره، فقط من میدونم، من امر به معروف و نهی از منکر باید بکنم، اما اینکه این رو، این سر رو آشکار کنم، آبروش رو ببرم، این حرام و گناه کبیره است. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید، این بحث مهمی که در غیبت هست اینه، آیا قصد انتقاص لازمه در غیبت یا نه؟ شما که میخواید غیبت کنید، میخواید اون رو تحقیر کنید، کوچکش کنید یا نه؟ گاهی میخواید اصلاحش کنید، نمیخواید کوچکش کنید، اما میاید سرش رو فاش میکنید. خب آیت الله مکارم و دسته ای از علما نظر مبارکشون این است که نه، قصد انتقاص لازم نیست، همین که شما غیبت کردی، سرش رو فاش کردی، گناه بزرگی انجام دادی. ولو این که برای خودت یه توجیهی هم پیدا بکنی، بگی آقا من قصدم تحقیر او نبود، نمیخواستم مسلمان رو تحقیر کنم، میخواستم اصلاح بشه، میخواستم متنبه بشه، مثلا یه توجیهی برای خودتون دارید. ولی آیت الله مکارم و دستهی میفرمان نه، این غیبت است و حرام است و گناه کبیر است. الغیبت و اشد من الزنا. ولو شما قصدت قصدهای خوبی هم باشه، ولی کارت اینه که آبروی یه آقای رو بردی، یک مسلمانی رو خلافی کرده بود مخفیانه، شما اومدید او رو برملا کردید و بیان کردید. بله؟ خب بله دیگه، بالاخره حالا اون عنوان این که رفتی، شما یه موقعی شما نرفتی تحقیق بکنی به دست بیاری، یه رفتی خودت به طور طبیعی به اتفاقی شد که فهمیدی، اتفاقا فهمیدی شما که این خلاف رو کرده، دنبالش نکردی، تجسس نکردی. یه موقع آدم تجسس میکنه یه مطلبی رو به دست میاره، اون که خیلی گناهش خیلی بیشتره. یه موقع تجسس نمیکنه، اتفاقا براش روشن میشه که این گناه رو کرده. در هر صورت شما نباید این رو برملا کنید بگید، باید این سر در قلب شما چی بمونه. این سر ریست مخفی، یه شخصی یه گناه مخفی کرده، شما اطلاع دارید، نباید بیان بکنید به هیچ عنوان. حالا ما روایات رو میخونیم، شما تو این روایات دقت بفرمایید، ببینید آیا واقعا قصد انتقاص، که شما عملت انتقاصه ولی قصدت انتقاص نیست، یعنی عملا داری او رو کوچک میکنی، تحقیر میکنی، ولی قصدت این نیست، میخوای او اصلاح بشه، میخوای فرض کنید یه خدمتی کرده باشی به جامعه، یا اینو لو میدی مثلا، مقصودت اینه، ولی در واقع بالاخره او رو کوچکش کردی، تحقیرش کردی. ببینیم روایات چی میگن. در صفحه 532 روایات رو میخونیم. فمنها فی عقاب الاعمال، که عرض کنم بر این که آدرس دادیم، به اسناد تقدم فی باب عیادت المریض، عن رسول الله انه قال فی خطبت له، آقا رسول خدا پیامبر اسلام در یک خطبه این چنین فرمودن، و من اقتاب اخاه المسلم بطل صومه، و من مشا فی عیب اخیه و کشف عورتهی کانت اول خطوه خطاها و زعها فی جهنم. خب حالا اون قسمت اول روایت رو کنار بگذارید. من اقتاب اخاه المسلم بطل صومه، حالا صومش باطل شده، منظور بطلان صوم نیست، یعنی قبول نمیشه اون روزه‌ای که انسان درش غیبت رو انجام بده. و من مشا فی عیب اخیه، کسی که قدم بر می‌داره در رابطه با عیب برادرش، و کشف عورتهی و چیزهای مخفی او رو میخواد کشف کنه، کانت اول خطوتن خطاها، اولین قدمی که برمیداره که بره بفهمه که موضوع چیه، جریان چیه، وضعها فی جهنم، این قدمش رو داره در جهنم میذاره، که میخوای شما بفهمی فلانی چیکاره است، به شما چه که عیوب مردم رو به دست بیارید. و کشف الله، نه این که وارد جهنم شدی. این یک. دوم اینکه کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق. شما اگر آبروی کسی رو ببری، آبروی خودت رو خدا میبره، خدا آبروی انسان رو میبره. کشف الله، تو آبروی کسی رو بردی، خدا آبروی تو رو میبره. کشف الله عورته علی رؤوس الخلائق، یعنی اگه شما پلو دو نفر گفتی، آبروت پلو همه میره. این برای چیه؟ برای اینکه ما این کار رو نکنیم، این خلاف رو مرتکب نشیم. و من مشا الی ذی قرابتین، اگر کسی بره به فامیلهاش سر بزنه، و ذی رحمین، اونهایی که رحمش هستن، احوالشون رو بپرسه، کمکشون بکنه، توجهی به زیرحم بکنه، یسالو به، سوال بکنه احوالتون چطوره، حالتون چطوره، رفاقتی محبتی به زیرحم به قرابت داشته باشه، اعطاه الله اجر مئت شهید، خدا ثواب 100 شهید رو به اون میده. اینقدر که ارزش داره که انسان از فامیل ها احوال پرسی کنه، به مشکلاتشون رسیدگی بکنه. فَإِنْ سَأَلَ بِهِ وَوَسَلَهُ بِمَالِهِ، اگر صفحه 533، فَإِنْ سَأَلَ بِهِ، رفتید و احوال فامیل ها رو پرسیدید و مشکلاتی داشتن، مشکلشون رو حل کردید، وصله او به ماله، مالش رو مثلا مشکلی براش پیدا شده بود، شما براش حل کردید، و نفسه این مالش رو، خودش رو، مشکلاتش رو حل کردی، جمیعاً کان له به کل خطوتین 40,000 حسنه، خدا هر قدمی که بر می دارید در راه خیر، خداوند 40,000 چقدر میشه این حسنه به شما میده. و رفع له 40,000 درجه، و درجه شما چقدر بالا میره. و کأنما عبد الله عز وجل 100 سنه، مثل که 100 سال همش عبادت کردی. خیلی راحته، خیلی راحته که شما کار خیر انجام بدی، 100 سال عبادت، برید به اقوامتون رسیدگی کنید، بهشون کمک کنید، اون مقداری که قدرت دارید مشکلاتشون رو حل کنید. و من مشا فی فساد ما بینه ما و قطیعت بینه ما، اگه توی فامیلا شما بیایید از این بدگویی کنی، از اون بدگویی کنی، بینشون اختلاف بندازی، و من مشا فی فساد بینه ما، اگر بین این فامیل و بین این رحم و ذی قرابت فسادی به وجود بیاد، و قطیعت بینهما، یک قطع رحمی بشه و با هم قهر کنن و مشکلاتی پیدا بشه، غضب الله عز وجل علیه، خدا بر تو غضب میکنه، و لعنه فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت مورد لعن واقع میشید، و کان علیه من الوزر که عدل قاطع رحم، مثل قاطع رحم میشید و اون گناه قطع رحم رو به شما میده. خب این یک روایت، روایتی است که آیت الله عرض کنم که سبحانی در کتاب مواهبشون این روایت رو ذکر کرده. خب این روایت شما چی برداشت میکنید؟ آیا من اقتاب اخاه المسلم و من مشافی عیب اخیه، این آیا قصد تحقیر داره؟ قصد انتقاص داره یا قصد انتقاص نداره. حالا یک کسی رفته دنبال غیبت کردن یک کسی، ممکنه واقعا قصدش انتقاص باشه، ممکنه نه، بعضی ممکنه حزب اللهی هم باشن، ولی دنبال اینه که عیب مردم رو به دست بیاره، آبروی مردم رو ببره که بابا تو چرا این خلاف رو میکنی. حالا رو تعصب دینی، گاهی بعضی ممکنه رو تعصبات دینی هم بخوان این کارو بکنن، تو چرا خلاف میکنی؟ تو چرا نماز نخوندی؟ تو چرا بلند نشدی نمازتو بخونی؟ خب این رو جلوی مردم آبروشو میبره. حالا اتفاقا یه روزی بلند نشده برای نمازش، این رو بیاد هی علنی جلوی مردم بگه یا جلوی هر کاری. و از این روایت استفاده نمیشه که قصد انتقاص داره، فقط اینکه این کارو میکنه، این عمل رو انجام میده. اما قصدش چیه؟ ممکنه واقعا قصدش خیر باشه، قصد خوبی هم داشته باشه، اما این حاصل عملشه که آبروی مردم رو میبره. خب این یه روایت. خب همین دیگه، بهش بگی چرا میگی. خب این روایت اون قسمتیش که بیشتر از همه دلالت داره بر قصد انتقاص اینه که و من مشا فی عیب اخی و کشف عورته. من مشافی عیب اخی و کشف عورته، یعنی دنبال عیب مردمه. خب این دنبال بودن، قصد انتقاص هم توش هست، غالبا هست، اما همیشه نیست. خب ما اومدیم گفتیم آقا این روایت اولا درش نداره قصد انتقاص، ثانیا روایت سندش ضعیفه، پس بنابراین قابل استدلال نیست، ولو ممکنه شما یه نوع تأییدی براش ذکر بکنید، ولی نه، این دلالت بر قصد انتقاص نداره. دنبال این کاره، ممکنه یه اهدافی برای خودش در نظر گرفته، توجیه کرده خودش رو، من باید اینو بگم، من باید آبروشو ببرم، بگم این مثلا نماز صبحش قضا میشه، این رو بیام به مردم بگم مثلا. حالا چه لزومی داری شما این مطلب رو بگید؟ بیان این مطلب این بر شما حرامه. خب لذا ما گفتیم اقول یمکن التأیید به هذه الروایه ولا یصح الاستدلال، چون ضعیف السند روایت قابل استدلال نیست. اما خب میتونید بگید که تأیید داره. چرا؟ لاطلاق قوله من اقتاب اخاه المسلم، غیبت بکنه اما قصد انتقاص توش نیست. یا در اون قسمت که میفرماید من مشا فی عیب اخیه، در اونجا هم قصد انتقاص درش نیست. و لیس فیها قصد الانتقاص و ان کان القالب وجوده فی الغیبه، غالبا هست قصد انتقاص، اما گاهی هم ممکنه واقعا یک کسی خودشو توجیه کرده و میگه من باید عیب اینو بگم، مبادا این رو مثلا در یه جایی بیان توی یک کاری ازش دعوت بکنن، من باید قبلا اینو روشن کنم. روایت دیگر و منها ان علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم قمی ثقه، ان محمد ابن عیسی که اون هم امامی و ثقه است، ان یونس که اون هم از اصحاب اجماع، ان حسین ابن مختار که اونم حسین ابن مختار قلانسی اونم امامی و ثقه است، ان زید که اون هم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله. این روایت سندش هم سند خوبیه، از امام صادق علیه السلام فی ما جاء فی الحدیث که در حدیث آمده، عورت المؤمن علی المؤمن حرام، قال عورت مؤمن بر مؤمن حرامه. یعنی چی؟ حضرت می فرماید معناش اینه که ما هو و ان ینکشف بیایی او رو آبروش رو ببری، سرش رو فاش کنی. فترا منو شیعا، یه چیزی ازش ببینی، بیایی به دنیا خبر کنی. حالا شما یه چیزی دیدی از این، اینو سری از این فهمیدی، بیای حالا سر صدا بکنی و بگی آقا ایشون این کارو کرده و این کارو کرده و بیای آبروشو ببری. فترا منه شیعن، از او یه چیزی دیدی. انما هو انتر بی علی، هی بشینی این بر اون بر خبرگزاری، خبر بدی به این اون که فلانی این کارو کرده، فلانی این کارو کرده. او تعیبه، عیب براش بیان بکنیم. خب این روایت، روایتی سندش درست، عرض کنم بر این که آیت الله سبحانی به این روایت استدلال کرده و میخوان بفرماین که شما یه چیزی از مردم دیدی نباید بگی. حالا قصدت ممکنه انتقاص هم نباشه، ولی نباید بیان کنی. اگه بعضیا تا یه چیزی رو میبینن شروع میکنن گفتن که حالا شما دیدی یه مطلبی رو، یه خلافی رو، یه چیزی رو، بیایی بیان بکنی برای دیگران، این گناه بزرگی است. خب این روایت سندش معتبره، ولی مشکل این روایت اینه اسم غیبت توش نیست. عورت المؤمن علی المؤمنه حرام، اما نداره که اقتاب، کلمه غیبت توش نیست. اقول لیس فی الروایه لفظة الغیبه و انما جاء عورت المؤمن علی المؤمنه حرام و الظاهر منها ان کشف ما ستره الله علی المؤمن حرام. ظاهرش اینه که بالاخره شما سر مردم رو فاش بکنی که گناه بزرگیه. حالا این غیبت اسمش یا غیبت نیست، ممکنه این اسمش غیبت هم نباشه، ولی سر مردم رو فاش کردن این گناه بزرگیه در طبق روایات. و هل هازا مساوین للغیبه اولا، آیا این مساویه با غیبت کشف ما ستره الله؟ چون اگر یادتون باشه در مقومات غیبت یکی از مهمترین مقوماتش چی بود؟ اینکه ما ستره الله باشه، یعنی خدا مخفی کرده، شما میایی اون چیز مخفی رو آشکار میکنی، این یکیشه. دومش این بود که چی؟ عیب باشه، یعنی از عیوب باشه. سومش اینی که قصد انتقاص، حالا بعضیا شرط میدونن بعضیا شرط نمیدونن، که قصد انتقاص هم درش باشه. ولی بالاخره کشف ما ستره الله این در خیلی از روایات آمده بود، این گناه بزرگیه.
از این جمله آخرش ان تربی علیه او تعیبه اون هم نمیشه، خب کمین ذکر کردن تربیه ان علیه،
بله بر علیه او یک بله حرف بزنه، خبر میده، خب علیه او تمام میشه. آیا قصدش هم اون هست که او رو کوچیک بکنه یا نه؟ قصدش اون میخواد اصلاحش بکنه، میگه میخوام اصلاح بشه. حالا ممکنه شما بگید مساویه با غیبته، همون غیبته. ممکنه بعضیا بگن نه این اسم غیبت در اینجا نیاوردن، این خودش یه گناهیه که اسرار مردم رو انسان بیاد فاش بکنه. بله لیس فی الروایه لفظ الغیبه و انما جاء عورت المؤمن علی المؤمن حرام و ظاهر منها ان کشف ما ستره الله علی المؤمن حرام و هل هذا مساو للغیبه اولا، یا شما بگید همین غیبته، یا اگرم غیبت نباشه خودش بالاخره یک گناه بزرگی است. لیست الحرمه فی الروایه مشروطتن به قصد الانتقاص، عمده این که در این روایت قصد انتقاص شرط نشده. فیمکن التأیید به هذه الروایه ولا یصح الاستدلال. خب این روایت هم بالاخره میتونه مؤید آیت الله سبحانی باشه. در اینجا آیت الله سبحانی در صفحه 534 قال و از الفقها حفظه الله، که مقصود آیت الله سبحانی است. ان مجرد الروایه و ان لم یکن هناک قصد التنقیص غیبتون مضافاً الی ان قصد السبب الملازم عند العرف للمسبب لا ينفک عن قصده. ایشون جمله ای دارن که اگر یادتون باشه آیت الله مکارم هم داشتن. آیت الله مکارم چی فرمودن؟ یه جمله ای داشتن یادتونه چی بود؟ احسنتم، میگفتن قهرن. قهرن وقتی شما غیبت میکنید قصد انتقاص چی میشه؟ قهرن وجود داره. ایشون هم همون مطلب رو به این نحو بیان کردن، فرمودن بر این که قصد سبب ملازم است عند العرف للمسبب، یعنی شما وقتی غیبت میکنی ملازم با قصد انتقاصه، وقتی بدگویی داری میکنی در حقیقت قصد تحقیرش هم دارید. ولا لا ينفک عن قصده، جدا نمیشه. خب اگر مقصودشون اینه، هم مقصود آیت الله مکارم هم مقصود آیت الله سبحانی، اگر مقصود اینه که غالبا اینطوره، خب ما میپذیریم بله غالبا همینطوره. کسی که غیبت میکنه قصد کوچک کردن هم داره، غالبا همینه. ولی اگر احیانا یک کسی آمد گفت من نه، من میخوام این اصلاح بشه، قصد اصلاحش رو دارم، هیچ قصد تحقیرش هم ندارم، میگم این شخصیت بزرگواریست، عالمه، چنینه، چنانه، تعریف هم ازش میکنم، اما این خلاف رو کرده و این باید اصلاح بشه، میگم هیچ قصد انتقاص ندارم. حالا سوال ما اینه، اگر واقعا قصد انتقاص نداشته باشه آیا غیبت برش صدق میکنه یا نمیکنه؟ ما این سوال رو از آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی داریم. آیا این قهرنی که شما میفرمایید، آیا سبب و مسببی که میفرمایید این قالبیه؟ ما هم قبول داریم. اگر میگید دائمیه ما قبول نداریم. در بعضی از مواقع ممکنه یک کسی ادعا بکنه بگه من قصد تحقیر ندارم، میخوام اصلاح بشه. بله بله، حالا همین، اگر مقصود همون قهرن و این سبب و مسببی که اینجا فرمودن اندل عرف، چون کلمه اندل عرف رو آوردن، شاید مقصودشون همون غالباً باشه. اگر غالباً باشه ما هم قبول داریم. اگر مقصودشون دائمنه ما قبول نداریم، چون ممکنه یک کسی بیاد ادعا کنه بگه من قصدم انتقاص نیست، من میخوام این اصلاح بشه، این که میام علیهش صحبت میکنم برای اینکه این رو درستش کنم، اصلاحش بکنم، هیچ قصد انتقاصی هم ندارم، ازشم تعریف میکنم، اما این خلاف رو کرده، باید جلوی این خلاف مثلا گرفته بشه. بالاخره عنوان تنبیه رو باید نه، این که میگن غیبت حرامه، یعنی هر کسی وظیفه نداره این کارو بکنه، ولی هر کسی نه، شما وظیفه نداره تنبیه کنید افراد رو، اون حاکم شرعه، اون دیگه شرایط خاصی داره، اون ممکنه تشخیص بده که باید تنبیه هم بکنه. هر کسی بخواد غیبت بکنه بگه من میخوام تنبیه بکنم، این دیگه غیبت همه جایز میشه. روایت دیگر و منها عن علی ابن ابراهیم، روایت دیگر از علی ابن ابراهیم قمی که امامی و ثقه است، عن محمد ابن عیسی که اونم امامی و ثقه است، عن یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب اجماع، عن عبدالرحمن ابن سیابه که عرض کنم بر این که این مورد اختلافه ولی به نظر ما اونم امامی و ثقه است، قال سمعت ابا عبدالله، شنیدم از آقا امام صادق که این چنین فرمود: الغیبتو ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، در مورد برادرت بیای بگی چیزی که خدا مخفی کرده تو بیای آشکار کنی. و اما الامر الظاهر، اما چیزایی که ظاهره مثل الحده والعجله فلا، مثلا میگه این چه عجله میکنی، چرا آقا عجوله، و این اسمش غیبت نیست، اینا یه امر ظاهریه، امر چی مخفی نیست. و البهتان ان تقول فیه ما لیس فیه، بیا یه چیزی که اصلا درش نیست تهمت بهش بزنی. خب به این روایت بعضی از فقها مثل آیت الله سبحانی به این روایت استدلال کردن و آمدن گفتن حیث تدل الروایه الا ان الغیبه کشف الستر و اما قصد الانتقاص فلا یشترط فی الغیبه، گفتن قصد انتقاص در غیبت لازم نیست. نکته دیگر این است که از آیه شریفه شما چه برداشتی میکنید؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن نداشته باشید، ان بعض الظن چی اسم، ولا تجسسوا، سوء ظن نداشته باشید که هیچ، تجسس نکنید در امور مردم، ولا یغتب بعضکم بعضا، ما سؤالمون اینه اون سوء ظن قصد انتقاص درش لازمه یا نه، آیا در تجسس قصد انتقاص لازمه یا نه، در غیبت قصد انتقاص لازمه. این ستا در کنار هم ذکر شده، یکی سوء ظن، یکی لا تجسسو، یکی لا یغتب بعضکم بعضا، این ستا یه ردیفه. شما به یک کسی سوء ظن داری، قصد انتقاص هم ممکنه نداشته باشی ولی سوء ظن داری بهش. شما ممکنه در مورد یک کسی تجسس بکنی، سوء ظن هم بهش نداری، دنبال خوبیاشی، یه مرتبه به یه بدی میرسی تجسس میکنی، شاید دنبال خوبیهاش هم هستی اما یه مرتبه یه نقطه ضعفی پیدا میکنی. پس بنابراین همونطور که در سوء ظن قصد انتقاص نیست، در تجسس قصد انتقاص نیست، در غیبت هم قصد انتقاص نیست. دلیل دوم اشعار آیه که آمدن در اینجا فرمودن اشعار الآیه، همین آیه که خوندیم در پایین ذکر کردیم، لذکرها بعد سوء ظن و تجسس، چون اول سوء ظن بعد تجسس بعد غیبت، حیث ان سوء الظن و تجسس لیس معقل قصد الانتقاص، در سوء ظن و در تجسس قصد انتقاص لازم نیست، سوء ظن جایز نیست، تجسس جایز نیست، چه قصد انتقاص داشته باشی چه قصد خیر داشته باشی، حق نداری تجسس کنی در امور مردم، حق نداری غیبت کنی در امور مردم، عیوب مردم رو بیان کنی، سوء ظن هم همینطور. اینم دلیل دومی که در اینجا آوردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.